بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در سغریات قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل است. بعد از اینکه این کبرا کبرای مسلمی شد و امر دائر است بین امیر المؤمنین و ابوبکر بر حسب ادله ای که در دست داریم از کتاب و سنت و سیره و تاریخ، که در همه این موارد هم از کتب عامه استدلال میکنیم نه از کتب خودمون، میخواهیم ببینیم که آیا علی هو الافضل یا ابوبکر. عرض کردیم که ملاک افضلیت را خود قرآن مجید بیان کرده و بعضی از موارد را متعرض شدیم. نوبت رسید به بحث جهاد و قتال فی سبیل الله. در قرآن مجید آیه مبارکه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما، این آیه مبارکه به دست ما ضابطه می دهد و معلوم می شود که یکی از ملاکات افضلیت جهاد است فی سبیل الله. بنابراین المجاهدون مقدماً بر القاعدون. اگر القاعدون فضیلتی داشته باشند فضل الله المجاهدین علی القاعدین. وقتی اینطور شد، بر اساس مبنایی که داریم مراجعه میکنیم به روایات و به تاریخ و به سیره تا ببینیم مصداق این آیه مبارکه در دو طرف چه کسانی هستند. المجاهدون کیا هستن؟ القاعدون چه کسانی هستن؟ ولیکن همونطور که اشاره کردم، بحث ما فقط بین امیر المؤمنین و ابوبکر است. آیا امیر المؤمنین مصداق المجاهدون هستن و طرف دیگر مصداق قاعدین، یا بالعکس؟ شجاعت امیر المؤمنین اونقدر مسلم است که نیاز به اقامه دلیل نداره. خیلی از امور مسلمه به طوری هستن که وقتی انسان بخواد دلیل اقامه کنه برای یک امر مسلمی، اصلا که ان اون امر مسلم را خراب میکنه. اقامه دلیل اصلا نقض غرضه. حالا برای جود حاتم طائی بخواهیم اقامه دلیل بکنیم، مثلا برای حسن عدل اقامه دلیل بکنیم، برای قبح ظلم اقامه دلیل بکنیم، برای افضلیت وجود از عدم اقامه دلیل بکنیم، مثلا اینا یه اموری نیست که مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه و علمای بزرگ ما در بحث امامت به بحث افضلیت که میرسن، یکی از مطالبی که عنوان میکنن اینه که انهو کان، یعنی امیر المؤمنین، کان اشجع الناس و بسیفیه ثبتت قواعد الاسلام و تشیدت ارکان الایمان و من هزم فی موطن قطو. امیر المؤمنین اشجع الناس بودند و این شجاعت را حضرت در راه اسلام به کار زدند و قواعد اسلام به برکت مواقف امیرالمؤمنین ثبتت قواعد الاسلام و تشیدت ارکان الایمان. پس به شمشیر امیرالمؤمنین در راه اسلام، اسلام تأسیس شده و امیرالمؤمنین همچنانی که از طریق علمشون و از طرق دیگر در بناء اسلام و پیشرفت این دین سعی کردن و زحمت کشیدن و سهم بزرگی دارن، از طریق شمشیر زدنشون و جهادشون سهیمن که در اصل پیشرفت این دین و تثبیت قواعد این دین شمشیر امیر المؤمنین دخیل بوده است. بعد و من هزم فی موطن قطو، این عبارت از مرحوم علامه یک عقد اثباتی داره و یک عقد نفیی. در عقد اثباتی عرض کردم که زحماتی که ایشون کشیدند در جنگ ها و غزوات و غیر ذلک در تثبیت قواعد دین از بعد شجاعت و جهاد شریکن پیغمبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در عقد نفیی مرحوم علامه می فرماین و من هزم فی موطن قطو، و امیرالمؤمنین در هیچ موطنی از مواطن منهزم نشدند، فرار نکرد. این مطلب را ما بخواهیم استدلالی کنیم، یعنی در مقام مراجعه به کتب از حدیث و تاریخ و سیره به اثبات برسد این فرمایش، بایستی از واقعی بدر شروع بکنیم تا آخرین واقعه از وقایع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خود این کار کار اساسی ارزنده است که اهل تحقیق در این جهت زحمت بکشند که نقش امیرالمؤمنین در بدر چه بوده، نقش امیرالمؤمنین در احد، در خیبر، در خندق و هکذا. نه اینکه تاریخ این جنگ ها و غزوات را بخواهیم مفصلا رسیدگی کنیم، اون یک کار دیگری است. اون مقدار که مربوط میشه به امیرالمؤمنین، و این را بدانید که اگر حضرت امیر را سلام الله علیه از تاریخ اسلام جدا کنیم، برای اسلام تاریخی وجود ندارد. تاریخ اسلام منهای تاریخ امیرالمؤمنین تاریخ اسلام نیست. برای اهل تحقیق اجمالاً معلوم است و مستحضر هستند که امیرالمؤمنین در بدر چه کردند، در احد چه کردند، و تا برسد به آخرین موقف، بله فقط در تبوک پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را در مدینه گذاشتند و فرمودند که اما ان تقیم او اقیم، یکی از من و تو باید در مدینه بماند، یا تو یا من، اما ان تقیم و اما ان اقیم، که داستان تبوک خصوصیتی داشته که پیغمبر اکرم این کار را کردند. و الا در همه جنگ ها و همه غزوات تصریح میکنند به این که بیرق اسلام و اون رایه کبرا به دست امیرالمؤمنین بوده. و یادم هست که کسی از سعید ابن جبیر اونگاه که فراری بوده سوال میکنه، خصوصیاتش رو الان مستحضر نیستم. میدونید که سعید ابن جبیر شاگرد ابن عباسه، حجاج سعید را احضار کرد و او را امر کرد به سب امیر المؤمنین. او حاضر نشد سب کنه حضرت را، دستور داد 400 ضربه شلاق حجاج سعید ابن جبیر را زدن و محاسنش رو هم تراشیدن. این همه نوشتن در احوالات سعید بن جبیر، نگاه کنید، فقط به خاطر این که حاضر نشد سب کنه حضرت. سعید بن جبیر مدتی از عراق رفت و آمد به ری. کسی رسید به سعید ابن جبیر، حالا در اون شرایط سختی که سعید ابن جبیر مختفی است و در حال تقیه داره زندگی میکنه، گفت سوال کرد که من کان صاحب رایت رسول الله فی الحروب. سعید بن جبیر گفت حالا وقتی این حرفا، این سائل که شخص محترمی بوده بهش برخورده، این داستان را نقل کرده پیش کسی که از سعید بن جبیر این که این سوال کرده و اینطور جواب داد. گفت مگر تو نمیدونی که این در چه حالیه الان، در چه شرایطی زندگی میکنه؟ آخر از مثل اوی همچی سوالی را الان میشه سوال کرد؟ تو حال تو بگو. گفت که صاحب مگر غیر علی بن ابی طالب بوده صاحب رایه پیغمبر اکرم در غزوات و حروب؟ از بزرگان نقل شده که صاحب رایه رسول الله در قیامت هم لواء الحمد حاملش در قیامت هم امیر المؤمنین هم. که وقتی سوال شد که من یکونو صاحب رایتهی فی القیامه، جواب دادن من کان صاحب رایتهی فی الدنیا. اجمالا امیر المؤمنین این چنین بودن. مهم اینه که من هزم فی موطن قط، اگر کسی ادعا کند موردی را پیدا کند که امیر المؤمنین در یکی از مباطن منهزم شدن، فرار کردن، بیاره علی المدعی اینکه اثبات بکنه. و چنین ادعایی را احدی نکرده و نمیتواند احدی ادعا کند. اما ما نسبت به ابوبکر این ادعا را داریم و به اثبات هم میرسانیم، نه از کتابهای خودمون، از کتابهای خودشون به اثبات میرسانیم. لذا این من هزم فی موطن قطو که علامه فرمودن و دیگران، این عبارت تعریض هم داره که امیر المؤمنین من هزمه، اما غیر ایشون این هزمه. داستان خیبر را در همین جا مفصلا بحث کردیم. آیونی که تشریف داشتن مستحضرن، نوارها هم هست که از مدارک بسیار معتبر مصادر دست اول نقل کردیم. فرجع ابو بکر منهزمن در روز دوم، فرجع عمر منهزمن. کسانی که طالب هستند نوارها موجود. در واقعه خندق وقتی او آمد شروع کرد به رجز خونی و مرتب تقاضای مبارزه بزرگان اصحاب رسول الله را داشت، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، کسی که بلند شد و گفت انا یا رسول الله، امیر المؤمنین بودن و الا بقیه همه سرشون انداخته بودن پایین به تعبیر بنده. در احد ابو داود قیالسی ابن سعد صاحب طبقات، ابو بکر بزار صاحب مسند، طبرانی صاحب معاجم، ابن حبان صاحب صحیح، دارقطنی ملقب به امیر المؤمنین فی الحدیث، ابو نعیم اصفهانی ابن عساکر دمشقی، ضیاء الدین مقدسی و دیگران روایت کردند که ابو بکر در احد فرار کرد. حدیثش رو اگر میخواید نگاه کنید به کنز العمال، کتاب الغزوات در غزوه احد نگاه بکنید، در اونجا مفصلا این داستان اونجا مطرحه، در جلد 10 صفحه 424 از حدیث شماره 325، از همین مدارکی که عرض کردم از اینها صاحب کنز العمال روایت کرده فرار اون آقا را در احد. و خبر خیبر را هم که عرض کردن اینجا مفصلا بحث کردیم، باز میتونید به کنز العمال نگاه بکنید، در غزوه خیبر در جلد 10 صفحه 462 از احمد ابن حنبل، از ابو بکر ابن ابی شیبه، از ابن ماجه، از ابو بکر بزار، از طبری، از طبرانی، از حاکم نیشابوری و از جمعی دیگر احادیث موجوده در اونجا. از خصائص امیر المؤمنین شمرده شده در حدیث صحیح از ابن عباس، از خصائص امیر المؤمنین این که حضرت در احد فرار نکرده، در احد فرار نکرده. نگاه کنید به کتاب مستدرک حاکم در جلد 3 صفحه 120 به سند صحیح روایت میکنه از ابن عباس که از خصائص امیر المؤمنین است عدم فرار امیر المؤمنین در احد. خب حالا این اجمالی بود. ببینید در مقام جواب چی جواب میدن؟ جوابی را بنده نیافتم در کتب علمیشون از این مطلب که در مقام دفاع از ابو بکر دفاع کرده باشند، جوابی داده باشند از این استدلال. ولیکن ابن تیمیه خب آدمی است که مانعی ندارد، عبایی ندارد که اگر روز باشد بگوید الان شب است، هیچ عبایی نداره. شخصی که هستش بگه نیستش. کتابی که نوشته شده موجود نسخه‌هاش نخیر، اصلا چنین کتابی در عالم وجود ندارد. هیچ مانعی نداره ابن تیمیه از این اسلوب حرف زدن، لذا آیون بزرگش کردند و القابی براش گذاشتند، ولو اینکه از معاصرین خودش کسانی تکفیرش کردن و تقلیلش کردن، حتی به فتوای فقهای خودشون افتاد به زندان و اون مسائلی که هست. عبارات ابن تیمیه را فقط براتون میخونم که در مقام دفاع چه میخواد بگه. اما قوله انه کان اشجع الناس فهذا کذب. این که علامه گفته است علی بن ابی طالب اشجع الناس امیر المؤمنین، هذا کذب. چرا؟ بل کان اشجع الناس رسول الله صلی الله علیه و آله. اشجع الناس پیغمبر اکبر اعتقاد میکنید؟ آیا بحث بر سر پیغمبر اکرمه یا بحث بر سر امامت و خلافت و ولایت بعد رسول الله که میخواییم بسنجیم ببینیم چی کار باید کرد؟ کی علامه ادعا کرد که امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم اشجع؟ مراد از اشجع الناس یعنی حتی من رسول الله، یا تمام این مباحث از اول تا آخر بحث خلافت است بعد رسول الله؟ اصلا عنوان بحث اینه که بعد رسول الله میخوایم چی کار بکنیم، خلیفه رسول الله کی باید باشه، با کی بیعت بکنیم. خب بعد میگوید که و اذا کانت شجاعت و اذا کانت شجاعت المطلوبه من الائمه شجاعت القلب فلا ریب ان ابا بکر کان اشجع من عمر و عمر اشجع من عثمان و علی و طلحه و الزبیر. ما شجاعتی را که میخواییم در خلیفه رسول الله شجاعت القلب میخواییم، که خلیفه رسول الله شجاع القلب باشد، به قول ما قوی القلب باشد، قوت قلب داشته باشد. خب این قوت قلب داشته ابوبکر، در عین حال در خیبر رجع منهزما. باید بگیم که شجاعت قلب داشته و این رجوعش منهزما هم از فضائل و منافعشه، اینطور باید بگیم. اساسا اگر کسی قوت بازو داشت و این قوت بازو را میخواد صرف بکنه، شمشیری بر سر کافری بزند، شجاعت قلب نمیخواد. اگر کسی در جنگ ها در غزوات مرتب شمشیر میزند و فرار نمی کند که قوت بدنی دارد، خب قوت قلبی هم داره دیگه. ممکنه کسی قوت قلبی داشته باشه اما قوت بدنی نداشته باشه، ولی بالعکسش که ممکن نیست. یه کسی شمشیر بزنه در این حال ترسو هم باشه. ما خارجن از کسی شمشیر زنی ببینی در این حال او را متصف بکنی به جبن میشه. فرار اصلا نکند ولیکن ضعیف القلب است، قوی القلب است اما فرار کند. این طرز حرف زدنه، اینطور دفاع میکنن. بعد میگوید که نخیر، ابوبکر و عمر هم در قتال شریک بودن، مشارکت کردن در قتال خب چطور؟ میگوید به دعا، به دعا مشارکت کردن در جهاد، به دعا گویی، یعنی همون کاری که پیر زنا میکنن توی خونه، اون را در میدان جنگ این مشایخ انجام میدادن. پس اینا هم فضل الله مجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. عبارت شو بخواید بخونم؟ عبارتش رو دقت بکنید. و اما عمر فکان اشد علی الکفار و اکثر عداوتا لهم. والقتال يكون بالدعاء كما يكون باليد. همچنانی که قتال به ید هست و شمشیر زدن، به دعا کردن هم قتال هست. پس شجاعت شد قوت قلب، قتال هم شد قتال به دعا. این حرف ها اگر گفته شود و یه مقداری هم بنده اهل بیان باشم و خلاصه شاخ و برگی بخوام بدم و قدرت خطاب داشته باشم، اصلا این حرف ها خنده آوره. که شجاعت، شجاعت قلبی لازم داری ولو منهزم بشه خلیفه، شجاعت قلبی داره دیگه. و در جایی بنشینه یا فرار بکنه ولو دعا کنه. این آقا از جمله مجاهدینه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خب بس قاعدین کیا هستن؟ لابد قاعدین کسانی هستن که حتی دعا هم نمیتونن بکنن. قاعدین کسانی هستن که از دعا کردن عاجزن. مجاهدین کیا هستن؟ مجاهدین کسانی هستن که هم شمشیر میزنن، اونی که شمشیر میزنه یا اونی که دعا میکنه. این غایت و فکر ابن تیمیه است در مقام دفاع از شیخین در مسئله جهاد. هیچ تصور بکنید قضیه خیبر را یا قضیه خندق را، اصلا ما الان تصور بکنیم که یک صحنه است، صحنه جنگی است، الان میدان جنگی است. اون طرف او آمده و از خندق عبور کرده، میگه حلم مبارز. خب تصورشو بکنیم. و این آیون هم در اینجا مجتمع، او میگه حلم مبارز، پیغمبر اکرم هم خطاب میکنن، آقا کسی هست جواب این را بده؟ برای بار دوم، آیون کسی جواب این را میده؟ کی از شما حاضره بلندشه؟ خب تصورشو بکنی. آوه سرشونه بیندازن پایین دعا کنن. امیر المؤمنین بلندشن بگن من، و آخرشم ایشون رفتن دیگه. وقت لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. در مصادر خودشونه. این آیون پس همه که سراشون انداختن پایین مسئول دعاگویی شدن، پس همه شون مجاهدن، امیر المومنین هم مجاهد. پس بنابراین اون کسی که بلند شد و این عرض کردم که شخصی را که معادله می کرده با 1000 نفر و او را به زمین زد، با اون کسی که از زمین بلند نشد به قول شما فقط دعا کرد، کلاهما سیانی. خب پس قاعدین کیا هستن در واقع خنده؟ لابد اون پیرزنهایی که تو خونه هاشون بودن بیچاره ها. مطلبی را که فقط ما یافتیم، شما هم بگردید پیدا کنید، ببینید پیدا میکنید که اصلا ابوبکر در راه اسلام سیلی زده باشه صورت کسی، بگردید پیدا کنید دیگه. این همه کتاب الان، این وسایل جدیدی که فراهم شده، ابن تیمیه با این همه اخلاص و ارادتش نسبت به شیخین و دفاعش از شیخین و این که دیگه خیلی زحمت میکشه، دیگه غایت و ما یمکن را میگوید، این مورد را ذکر میکنه. و من شجاعت صدیق ما فی الصحیحین، در کتاب بخاری و مسلم، عن عروه ابن الزبیر. ببینید راوی هم کیه؟ عروه ابن الزبیر. قال سألت عبد الله ابن عمرو. باز این کیه؟ عبد الله است پسر عمرو عاص. دقت میکنی؟ سألت عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلی الله علیه و آله. اون موقعیت سختی که بر پیغمبر اکرم پیش آمده بود کدوم موقعیت بود؟ قال کی؟ عبدالله ابن عمرو ابن العاص. رأیت عقبه ابن ابی معیب. او یکی از بزرگان مشرکین بوده. جاء الى النبی صلی الله علیه و آله و هو یصلی، فوضع رداءه في عنقه. این شخص عقبه رداءش را انداخته تو گردن پیغمبر اکرم، فشار داده. فجاء ابو بکر فدقعه. این من شجاعت الصدیق. عبارت دیگه، من این عبارت خوندم. و من شجاعت الصدیق ما فی الصحیحین عن عروه ابن الزبیر قال سألت عبد الله ابن عمرو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله قال رأيت عقبه ابن ابي معيط جاء الى النبي. حضرت اونجا نماز میخوندن کنار خانه خدا و هو يصلي، فوضع رداءه، این عقبه رداش را گذاشت روی گردن پی عنق پیغمبر اکرم، فخنقه، فشار داد. فجاء ابو بکر فدفعه و قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءكم بالبینات من ربکم. این من شجاعت الصدیق. موردی بهتر از این پیدا نخواهید کرد. اگه کسی پیدا کرد بیار. که دفاع کرده باشه ابوبکر از پیغمبر اکرم من شجاعت صدیق. این شجاعت صدیق بوده که در مسجد الحرام پیغمبر اکرم نماز میخوندن، او رداش رو آورده خواسته حضرت رو به قول ما مثلا اذیت بکنه، فشاری به گردن حضرت، از کسی هم نبوده اونجا، ابوبکر هلش داده عقبه را فدفعه. این عین عبارت صحیح بخاری و مسلم. این شجاعت چقدر کار مهمیه؟ اینقدر این کار مهمه که فرارش در احد و خیبر و عرض کنم که جاهای دیگه و نشستش در خندق، اونا هیچ کنون چیزی نیست، لاشیه در مقابل این شجاعت. و تلخص من ما ذکرنا، چون عرض کردم قضیه شجاعت امیر المؤمنین و جهادشون اونقدر بحث داره، از واضحات از امور متواتره است که حتی در ادبیات، در اصول، در جاهای دیگه وقتی مثال میخوان بزنن برای تواتر، شجاعت امیر المؤمنین یکی از مثال هاست. مثل جود حاتم عطف میکنن به هم، شجاعت علی و جود و حاتم و مواقف حضرت در مواقع مختلف از بدر گرفته تا آخر، اونقدر این امور امور مسلمه است، از ضروریات تاریخ اسلام شمرده میشه که اصلا اقامه دلیل غلطه بر این امور. در اون طرف قضیه باید اقامه دلیل بکنیم که شجاعت آیون چقدر بوده. و هذا تمام الكلام در بحث شجاعت و مصداق فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. فردا ان شاء الله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا آیه مبارکه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ببینیم امیر المؤمنین در مقام علمی کمتر از ابوبکر یا ابوبکر کمتر، تا این هم باز یک مورد دیگری باشد از موارد افضلیت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.